ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مجلس شورای اسلامی پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد. شمار قربانیان سیل در استانهای شمالی ایران به 9 کشته رسید. چهارمین سفر مایک پومپئو به کره شمالی پایان یافت. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه پس از جلسه غیر علنی و سپس علنی سرانجام لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد. بنابر گزارش‌ها این لایحه با 143 رأی موافق، 120 مخالف و 5 ممتنع به تصویب رسید. پیش از آغاز جلسه علنی، جلسه غیر علنی با حضور چند مقام ارشد دولتی از جمله وزیران خارجه و اطلاعات برگزار شد. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، همزمان با بررسی این لایحه، تجمعی اعتراضی در برابر ساختمان مجلس برگزار شد. از 4 لایحه‌ای که به لوایح مربوط به FATF معروف شده اند، لایحه CFT، اعتراض‌های گسترده محافظه‌کاران را برانگیخت و مدتی نیز به دستور رئیس مجلس مسکوت ماند. خبرگزاری ایسنا شمار قربانیان سیل اخیر در شمال ایران را 9 تن اعلام کرد و گزارش داد که از بین آنها 6 نفر در استان مازندران، 2 نفر در استان گیلان و 1 نفر در خراسان شمالی بر اثر صاعقه، خفگی آب یا افتادن خودرو در مسیر سیلاب جان باختند. 1 کودک نیز در گیلان همچنان مفقود است. به گزارش صدا و سیما، بارش باران در برخی مناطق شمالی کاهش یافته، اما بارندگی، آب گرفتگی معابر و طغیان رودخانه ها برای سومین روز پیاپی در گیلان ادامه دارد و مدارس برخی از بخش ها و روستاهای این استان امروز تعطیل اعلام شده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه پس از سفر 1 روزه به کره شمالی و 4مین دیدارش با کیم جونگ اون رهبر آن کشور به سئول رفت. آقای پومپئو در ابتدای ورود به سئول در پیامی توییتری ضمن قدردانی از میزبانی کیم جونگ اون از او و تیمش تأکید کرد که پیش بردن توافق‌های مربوط به نشست سنگاپور ادامه می‌یابد. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبران آمریکا و کره شمالی خرداد ماه امسال در رویدادی تاریخی در سنگاپور دیدار و درباره غیر اتمی شدن شبه جزیره کره با یکدیگر گفتگو کردند. 5 روز از ناپدید شدن جمال خاشقجی روزنامه‌نگار عربستان سعودی در ترکیه می‌گذرد و هنوز اطلاع دقیقی از سرنوشت وی در دست نیست. آقای خاشقجی که یک منتقد حکومت عربستان سعودی به شمار می‌رود، روز سه‌شنبه هفته گذشته برای انجام یک کار اداری مجبور شد به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول مراجعه کند، ولی از ساختمان این کنسولگری خارج نشد. همکار در گفتگویی که با تورج عطابکی ساعتی پیش از این داشتم، ابتدا از سوابق رفتار دولت عربستان سعودی با مخالفانش پرسیدم. آقای عطابکی استاد تاریخ و روابط بین الملل در دانشگاه آمستردام است.
رابطه دولت عربستان سعودی با روزنامه‌نگاران رابطه کارساز، مهربانانه و اینکه حقوق روزنامه‌نگاران رو به رسمیت بشناسه یا معترضان به نظام حاکم رو هیچگاه نبوده. اما همیشه معترضان در تبعید خودخواسته یا در تبعید دولت خواسته در شهرهای کشورهای عربی از جمله بیروت زندگی می‌کردند و دولت عربستان سعودی هم به نوعی تحملشون میکرد. این نخستین باره که ما شاهد چنین رفتاری از سوی دولت عربستان سعودی هستیم، اگر این ادعا درست باشه. اجازه بدید همینجا اشاره کنم که برای مدت‌ها استانبول به عنوان یک محل امن برای مخالفان سیاسی پاری از کشورهای عربی تلقی میشده. ما میدونیم که در استانبول خانه رسانه‌های عرب رو داریم که بسیاری از روزنامه‌نگاران عرب خاورمیانه فعال هستند در این خانه رسانه‌های عرب و دولت ترکیه هم به نوعی از اینها حمایت میکنه. استانبول برای بسیاری از نمایندگی‌های دیپلماتیک تا حدی شهر امنی بوده، اما وضعیت کنونی اگر تایید بشه به هر صورت یادآور آن چیزی است که ما در جنگ دوم جهانی در کازابلانکا داشتیم که شهری شده بود که نمایندگی‌های دیپلماتیک همدیگر را ترور می‌کردند و معترضان سیاسی محل امنی برای زندگی نداشتند.
چه واکنش‌هایی رو حدس می‌زنین دولت ترکیه در قبال این رخداد نشون بده؟
به نقد آنچه که ما شاهدش بودیم، این که آقای عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه گفته که دادستانی ترکیه این پرونده رو به جد مورد بررسی قرار میده، سفیر عربستان سعودی رو احضار کردن در آنکارا و ازش خواستن که توضیح بده، و مترسی هستیم ببینیم که واکنش دولت ترکیه و آقای اردوغان به این واقعه چه خواهد بود. اما همینجا گفتنی که رابطه دیپلماتیک ترکیه با عربستان سعودی، هرچند که بعد از اتفاقاتی که بین عربستان سعودی و قطر افتاد به سردی گرایید، اما همچنان رابطه بسیار گسترده‌ای بین دو کشور برقراره و دولت ترکیه نمیخواد که این رابطه رو از این چه که هست سرد شده به خاطر این اتفاقات قطر و عربستان سردتر بکنه و تلاش میکنه به هر صورت یک راه دیپلماتیکی برای خروج از این بحران پیدا کنه. البته اگر همراهی عربستان سعودی رو ما اینجا شاهد باشیم. به نقد آنچه که ما در حقیقت میبینیم، این که عربستان سعودی در این زمینه گامی بر نداشته جز انکار اون ادعایی که رسانه‌های ترکیه یا برخی از مقامات امنیتی ترکیه پیشنهاد کردن و ادعا کردن. آنچه که برای ترکیه در حقیقت در رابطه با عربستان سعودی میتونه دردسر ساز باشه اینی که دولت ترکیه از اخوان المسلمین حمایت میکنه و ما میدونیم که عربستان سعودی دشمنی داره با اخوان المسلمین و در حال حاضر ترکیه برگ‌های چندانی در برابر عربستان سعودی نداره. شاید در روزهای آینده دولت ترکیه مجبور باشه که دست به دامن ناتو باشه برای اینکه حمایت ناتو رو برای محکوم کردن عربستان سعودی در زمینه ادعای کشتن آقای خاشقچی طلب بکنه. اما میدونیم که ناتو هم گشاده دست نمیتونه به حمایت از ترکیه برخیزه، چرا که ایالات متحده امریکا رابطه بسیار تنگاتنگی با عربستان سعودی داره و نمیخواد به خاطر این رویداد این رابطه تنگاتنگ و تا یه حدی بنیادین رو به خطر بیاند.
شمار قربانیان سیل در استانهای شمالی ایران به دست کم 9 تن رسیده است. بنابر گزارش‌ها خیابان‌های برخی مناطق به رودخانه تبدیل شده، خانه‌ها تا نیمه در آب فرو رفته و سیلاب باغ‌ها و تأسیسات نزدیک به رودخانه‌ها مانند پل‌ها و پایه‌های برق و لوله‌های آب و گاز را تخریب کرده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
بارندگی‌های سنگین در روزهای گذشته در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، غرب استان خراسان شمالی، شمال استان سمنان، ارتفاعات استان کرمان و ارتفاعات شرقی تهران بیشترین خسارات را به گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی وارد کرده است. خبرگزاری ایسنا شمار قربانیان سیل در شمال ایران را دست کم 9 تن برآورد و گزارش کرده است که 6 تن در استان مازندران، 2 تن در استان گیلان و 1 تن در خراسان شمالی بر اثر صاعقه، خفگی در آب یا افتادن خودرو در مسیر سیلاب جان باختند. یک کودک نیز در گیلان همچنان مفقود است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بارش باران در برخی مناطق شمالی کاهش یافته، اما بارندگی، آب گرفتگی معابر و طغیان رودخانه‌ها برای سومین روز پیاپی در استان گیلان ادامه دارد. بنابراین گزارش، مدارس برخی بخش‌ها و روستاهای استان گیلان روز یک شنبه تعطیل اعلام شد. خبرگزاری تسنیم وضعیت استان گیلان را بحرانی خوانده و یادآور شده که بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی روز دوشنبه یک سامانه بارشی جدید وارد گیلان خواهد شد. سازمان امداد و نجات هلال احمر جمهوری اسلامی گفته است تاکنون به حدود 2700 سیل زده کمک رسانی شده و عملیات امدادی ادامه دارد. خبرگزاری دولتی ایرنا بامداد یکشنبه گزارش داد بارندگی شدید پل موسی‌آباد بر کمربندی نوشهر را تخریب کرده است. تخریب پل به سقوط یک کامیون به داخل رودخانه انجامیده است. بنابر گزارش ها راننده کامیون زخمی شده و در حال حاضر در بیمارستان است. کمربندی نوشهر چالوس از پر رفت آمدترین جاده های شمال ایران است. همزمان از استان خراسان شمالی گزارش شده پیکر چوپان 25 سالی که جای نزدیک ناحیه مرزی گرفتار سیل شده بود از آب بیرون کشیده شده است. سیل روز شنبه در شیروان و راز و جرگلان به بخشایی از این شهرستان‌های خراسان شمالی خسارت زده است. رامسر از مناطق دیگری است که گزارش‌های مختلفی از خسارت‌های مالی در آن منتشر شده است. از جمله خسارت به تأسیسات شهری، پل‌ها و قطعی آب و قطعی شبکه مخابرات. تا روز شنبه بیشترین بارش در شهرستان رودسر ثبت شده بود. تصاویر منتشر شده از برخی نقاط تونکابون نیز نشان می‌دهد آب تا سقف خودروها بالا آمده است. معاون عملیات سازمان امداد و نجات چالوس، علی‌آباد، گرگان، بندر گز، تالش، فومن، صومعه سرا، رضوانشهر، آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، جویبار، گلوگاه، نوشهر، ساری و نکارا از شهرهای دیگری برشمرده که بارش‌های اخیر و سیل بر آنها تأثیر گذاشته است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدید. خب عزیزان چه شنیدید؟ مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانش آموخته رشته مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی شریف و فعال حقوق کودکان است که از 6 ماه پیش در زندان به سر می‌برد، در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه. محمد شریفی مقدم نام این درویش 27 ساله است که علاوه بر نوشتن از حقوق دراویش در وبسایت مجذوبان نور در زمینه حقوق کودکان نیز فعال بود. او سال 89 وارد دانشگاه صنعتی شریف شد و 1 سال بعد به عضویت کانون یاریگران این دانشگاه درآمد، کانونی که فعالیتش در زمینه تحصیل کودکان است. برگزاری کلاس‌های مختلف آموزشی از جمله کامپیوتر، نقاشی، خطاطی و موسیقی و برگزاری اردوهای آموزشی و تفریحی برای کودکان از فعالیت‌های کانونی است که محمد شریفی مقدم از سال 95 دبیر و مسئول آموزش شورای مرکزی آن بود. این فعال حقوق کودکان در اعتراضات دانشجویی دیماه 96 بازداشت و چند روز بعد آزاد شد. اما مجدداً در تاریخ 1 اسفند سال 96 در جریان درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای پلیس در خیابان پاسداران بازداشت شد و تاکنون زندانی است. برای او پرونده‌ای قطور در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی تشکیل شد با دادنامه‌ای مفصل علیه او. برخی از مواردی که در این دادنامه نوشته شده عبارتند از مشارکت در تهیه و فراخوان بیانیه فراگیر دانشجویان سراسر کشور، ارسال خبر و بیانیه برای رسانه‌های خارج از کشور، حضور و سازماندهی تجمع مقابل زندان اوین، حضور در اعتراض‌های دیماه 96 و حضور او در تجمع خیابان پاسداران تهران که این حضور در دادنامه او لیدرگونه توصیف شده است. مجموعه این موارد به طرح اتهام‌هایی همچون اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در پرونده او منجر شد. اتهام‌هایی که برای این درویش جوان حکم 12 سال زندان، 74 ضرب شلاق، 2 سال تبعید به برازجان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی را به دنبال داشت. محمد شریفی مقدم در صورت تایید حکمش باید بیش از 1 دهه از دوران جوانیش را در زندان سپری کند.